سلام، اگه خاطرتون باشه در دو اپیزود قبلی ترمینولوژی گفتیم که قراره در سری اپیزودهای پنل‌های شکسته براتون از انرژی تجدیدپذیر بگیم. این بار و در اپیزود 16 هم قصد داریم بیشتر به مباحثی از جمله قراردادهای داخلی و بین‌المللی که در کشور در سطح کلان برای وارد کردن پنل‌های خورشیدی و تأسیس نیروگاه‌ها انجام شده و همچنین وضعیت شرکت‌های دولتی و خصوصی فعال در حوزه تجدیدپذیرها و از همه مهم‌تر انرژی هسته‌ای بپردازیم. با ما همراه باشین تا بقیه سوالاتتون درباره این بخش جذاب و به شدت کاربردی از دنیای انرژی پاسخ بدیم. طبق روال دو اپیزود قبلی، مهندس مجتبی سیادت، محقق و کارشناس در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر همراه ما هستند. ما شرکت فعال در حوزه تجدیدپذیر داشتیم که ورشکست شده باشه؟
ورشکست نه اگر پیمانکار
بله، تغییر کاربری داده
پیمانکارا اما
نیروگاهدار
حداقل در حدی که خرج ماهیانه شون در بیا تونستن، یا مثلا جوری بوده یه چند ماهی رو تحمل کردن، چون در حد 10-15% که میگرفتن مثلا میشده خب یه سری هزینه اوهنده ما انجام نمیدادن، مثلا شستشوی پنل در حد کار اداری حقوق کارمندا رو مثلا اینا رو مثلا در میومد که بدن. و وقتی شما نیروگاه داری چند صد میلیون دلار مثلا هزینه کردین، چند ده میلیون دلار هزینه کردین، خب به این راحتیات نمیتونی ولش بکنی. نه نمیتونی ولش بکنی. خیلی‌ها تو فکر فروشش رفتن.
یعنی نیروگاه رو بفروشن.
بله،
من فکر کنم
نه، به بخش خصوصی دیگه. پولشو داره، ریسکش هم میپذیره. من فکر کنم فرانسوی‌ها نیروگاهی که ساختن و شنیدن فروختن. مطمئن نیستم اما شنیدم. بله. یه 10 مگاواتی همین فکر کنم پشت شمس‌آباد بوده. اما اوایل فکر کنم فروختن. شنیدم یه مدتی ایتالیایی‌ها اونی که تو قش زدن رو می‌خواستن بفروشن. یعنی به خاطر هم دردسرای بین‌المللیش هم.
چیزی که می‌خواستم بپرسم اینه که اسرائیل، آمریکا اومدن نیروگاه‌های هسته‌ای ما رو زدن، براشون اولویت هسته‌ای بود. تأسیسات هسته‌ای رو مورد اصابت قرار دادن. امکانش هست روزی مثلا جنگ بر سر تجدیدپذیر باشه؟ مثلا بیان میگن نیروگاه‌های تجدیدپذیر یه کشور ما مورد اصابت قرار.
نه، قضیه هسته‌ای اصلا پیچیده‌تر از این حرف هست.
و همچنان هم میگید هسته‌ای جزء تجدیدپذیر نیست.
جزء تجدیدپذیر هست، از نظر من پاک نیست.
پاک نیست.
آره، من حتی
ولی همیشه دعوا سر
من حتی با یه سری کارشناسای انرژی هسته‌ای این افتخار داشتم یه بار نشستیم صحبت کردیم، حالا جواب یه سری سوالامو دادم اما یه سری از سوالای من باقی موند. چون من هنوز سر اون زباله هسته‌ای مشکل دارم.
حتی میگم چرا که... جنگ سر هسته جنگ سر مثلا
قضیهش نگاه کنین، بحث انرژی هسته‌ای بحث یه تکنولوژی دانشه. این که حالا همه میگن که ما نمیتونن دانش ما رو حذف کنن، خب طبیعتا نمیتونن. مثلا بگیم اصلا فردو با خاک یکسان شد، مثلا بگیم نتنز با خاک یکسان شده، اصلا دیگه قابلیت بهره برداری هم دیگه ندارن. اونا تجهیزاتن، علم به دست اومده.
درست.
شما نمیتونین که یه علمی رو که نیوتن به وجود آورده رو که الان با بمبارون حذفش بکنین، که انیشتین به وجود آورده حذفش کنه. ایران متوجه این شده که آقا تکنولوژی چی کار بکنه که از این نقطه A به B برسه. حالا تجهیزاتش خراب شده،
دوباره
میسازه، چون اون تجهیزات هم باز خودش ساخته. در کنه یه سری بحثا هستش، مثلا توی بحث تکنولوژی همین سلول خورشیدی، یه سری تکنولوژی مال چینه، نمیده به کسی. اروپاییان به این آسونی‌ها نتونستن به اون کیفیت برسن، یا اگر برسن هزینه‌اش واسهشون خیلی زیاده. اون یه فرق دیگه ای داره. اینجا نه، اینجا ما تکنولوژی ساخت اون تجهیزات داریم، اون دستگاه‌هایی که نیاز داریم.
راکتور
که نه، راکتور نه، همون سانتریفیوژ یا هر چیز دیگه ای. ما مثلا متوجه این شدیم که آقا این سانتریفیوژ باید متریال بدنش مثلا فلان فلز باشه، متریال داخل بدنش فلان فلز باشه، فلان کامپوزیت باشه، اینجاش باید با این باشه، این لوله این باشه. این تکنولوژی رو ما داریم، اینو کارش نمیتونن دیگه بکنن.
یعنی اینو الان متوجه شدن که آقا با به قول شما بمبارون و موشک و
نه خب
خراب کردن آدم
بیزنسمن، نه آدم کسی مثل ترور. آخه ترور که
چون دانشمند تربیت میشه، یعنی ما این همه دانشجو
حرفی که زدم به نظر من حالا خیلی کم هم گفتن. گفتن هر کدوم از دانشمندایی که شما چیز کردی 100 تا دانشمند دیگه رو به وجود آورده.
اتفاقا چرا تشویق کن، یعنی یه جوری بگم انگیزه بخش. من خیلی دیدم بچه‌هایی که دارن فیزیک هسته‌ای میخونن
و تو دانشگاه مختلف همین کشور خودمون مثل سنت شریف، دانشگاه تهران، شهید بهشتی، حتی انگیزه شون بیشتره که برن به این سمت، یعنی برن سمت رشته‌های حساسی مثل انرژی هسته. و آره به قول شما
بکنی انرژی هسته‌ای رو بزنید اینجوری بهتون توصیف بکنم، این حرفیه که خود بچه های انرژی هسته‌ای گفتن. انرژی هسته‌ای تنها صنعتیه که مسئله اقتصادی و بازگشت سرمایه آخرین اولویت آخرین اولویت
بحث تجدیدپذیر شاید
یا نه اصلا کلن تو هر چیزی بحث قدرت سیاسیش. نیروگاه هسته‌ای رو شما ندیدین بزنه، بوشهر رو امکان نداشت بزنه اسرائیل.
چرا؟
چون اگر بزنه کل خلیج فارس میشه رادیواکتیو، اون خطرناکه. نه تنز و فورد
یعنی
و
سراغش نمیره مطمئنم.
اصلا هیچ جا نمیره. الان اوکراین و روسیه با هم دارن نیروگاه هسته‌ای رو کنترل میکنن.
خب بر اساس قوانین با هم جنگ ندارن نمیره یا به نفعش نیست
نه.
یا
اصلا نه. بحث همینه، شما نگاه بکنین نیروگاه هسته‌ای اکثر کشورها توی مرزن. اصلا این خودش یه موضوع مهمه که شما اینو حفظ بکنین لب مرز، یه خودش امنیت یه بخشش. من این جواب هنوز نتونستم پیدا کنم، اما از نظر خود من احتمالاً اون فلزی که به دست میاد که رادیو اکتیو نیست، از تمام این فرایندهایی که اتفاق میفته اون فلز مهم
تو هسته ای؟
بله. الان دنبال اینن که این مدت رادیو اکتیویتش رو هی کم بکنن تا 100 سال الان رسوندن، بعد اون 100 سال اون فلز دیگه رادیو اکتیو نیست.
در دنیا یا در ایران به 100 سال رسوندیم؟ ما
تو دنیا نه.
تو دنیا؟
ما خب صحبتی که داشتیم تقریبا با همون بچه های انرژی هسته‌ای به بخشش همین توجیه این بود که چرا باید یه بودجه رو بگیرم بومی سازی کنم بخش نیروگاه سازی رو. من از طریق یه دوستی که داشتم که توی بحث انرژی هسته‌ای تخصص داشت توی خارج از کشور، سوالاتمو میپرسم. اون به من گفته بود که الان 6 تا تکنولوژی 6 تا راکتور مختلفه که سوخت راکتور اولیه میتونه بره تو 2 بسوزه، یعنی اون باقی موندهش میره تو 2، دومی 3 4 5 تو 6 سیکل بسته است در است که تو اون 6امی دیگه میرسه به 100 سال اون رادیو اکتیویتیه دیگه کم شده. یعنی سیستم هسته‌ای فعلا به اینجا رسیده که 6 تا راکتور مختلف تکنولوژی مختلف رو بتونه طراحی بکنه که با زباله هسته‌ای این بتونه اونم کار بکنه.
درست.
خب وقتی این اتفاق بیفته، این 100 سال بگذره، اون فلز دیگه رادیواکتیویتی نیست. این که حالا تو چه صنعتی قرار استفاده بشه، چه ارزشی داره، اون موقع است می‌فهمه. کیا اینو دارن؟ اونایی که انرژی هسته‌ای دارن. بعد چجوری می‌خوام به بقیه بدن؟ قیمت گزاف.
آیا میدونستی که یه مش پودر زرد میتونه برقی یه شهر رو تأمین کنه؟ یا بدتر تو چند ثانیه میتونه اون شهر رو نابود کنه؟ این همون چیزیه که دنیا بهش میگه انرژی هسته‌ای. سالهاست درباره انرژی هسته‌ای دوتا روایت شنیدیم، یا قهرمان نجات بخش انرژی پاکه، یا یه ابزار ویرانگر. اما واقعیت نه سیاه نه سفید، بلکه یه سیستم پیچیده و دقیقه با پتانسیل بالا واسه نجات یا نابودی.
بحث جنگ 12 روزه آقای دکتر صالحی یکی از نوابق کشور یه توضیحی داد، گفت نکنین ما با اون 67% هم رادیو دارو میتونه تولید کنه، اما وقتی با 60% امتحان کردیم دیدیم هم مقداره بیشتری رادیو دارو میتونیم داشته باشیم از همون مواد، هم خیلی سریع‌تر. یعنی که ما رفتیم سر 60% اینه. اینی که میگن 60% هیچ توجیهی نداره، نه تمش بازی مدیاست به از نظر منه، چون بالاخره شما راه هر درصدی حتی اون 90%ش به نظر من یه
موفقیت
یه چیزی داره، نه غیر از بحث نظامیش یه کارهای دیگه ای داره. اما چون علم هسته‌ای کلا معمولا حالت سیکرت وار، سعی میکنن همه موارد رو نگه دارن برای خودشون، یه سری تکنولوژی رو نگه دارن واسه خودشون، یه سری کارا. الان بحث همجوشی هسته‌ای رو مثلا دارن پیگیری میکنن، هر کسی هر کسی داره روش خودشو میره، سیستم خودشو میره. درسته یه هماهنگیایی با کشور مختلف چیز میکنه، مثلا تو بحث همجوشی یه سری کشورها که دارن کار میکنن به این توافق رسیدن که آقا اطلاعاتمون رو شیر بکنیم، اما هر کسی داره روش خودشو میره، سیستم خودشو داره میره.
یعنی اون روش رسیدن به اون دستاوردون کسی نمیدونه، ولی معمولا
نگه میدارن. معمولا نگه میدارن برای خودشون. چرا؟ چون وقتی این اتفاق بیفته بحث باز مالیه. یعنی شما ته هر چیزی رو نگاه بکنین یا قدرت سیاسی یا پوله. بحث قدرت سیاسی چیه؟ این که حالا توی خیلی از کشورها انرژی هسته‌ای بعد از قضیه ژاپن داشت برچیده میشد برای تولید برق به خاطر خطراتش. مثلا اینکه مشکلات من همون نیروگاه‌هایی که توی ژاپن به خاطر زلزله آسیب دیدن و انفجار شدیدی که به وجود آورد، یه کشورهایی مثل آلمان و فرانسه و اینا رو قانع کرد که نیروگاهشون رو کم کم خاموش کنن. آلمان که اصلا قانونش کرد و داره این کارو میکنه دیگه، تقریبا به صفر میرسونه برق هسته‌ایش. اما خب کار دیگه هست دیگه، شما رادیو داروها، خب بیشتر داروهای سرطانی دیگه.
بله.
باز بیزنسه، باز بیزنس، بیزنس داروه. شما شرکت های دارویی رو نگاه بکنین جز پروفیت به قولی سود آورترین شرکت های دنیا، چون با یه هزینه خیلی کمی درآمد خیلی بالایی دارن. حالا امیدوارم شما هیچ شخصی که بیماری سرطان داشته باشه رو اصلا توی دوربرتون نداشته باشین، تو خانوادتون نداشته باشین و هیچ وقت این اتفاق نیفته. اما من به واسطه اینه که برای یکی از دوستانم باید دارو تهیه میکردم برای پدرش و نسخهش رو میفرستاد تهران که من برم از هلال احمر بگیرم، چون با اینکه توی مرکز استانی بودن پیدا نمیشد. داروی خارجی برای فقط 30 روزشون 40 میلیون تومان بود هر ماه. حالا شما حساب کنیم وقتی میگم بیزنس هستی یا اینا، اون برای شیمی درمانی که این حساب میخوان، این تازه یه قرص بود. بحث شیمی درمانی که میخواد انجام بشه با رادیو داروی هستی.
خیلی میپرسن چرا باید اصلا بریم سراغ انرژی هسته‌ای؟ مگه خورشید یا بادی بهتر نیست؟ خب بیایم بدون تعصب و با زبان ساده مقایسه کنیم. انرژی‌های مثل زغال سنگ و گاز طبیعی هنوزم خیلی استفاده میشن چون راحت در دسترسن، ولی آلودگی هوا و تولید گازهای گلخانه‌ای تو این منابع سرسام‌آوره. همینا هستن که گرمایش جهان رو بدتر کرده. انرژی خورشیدی و بادی هم پاکن، اما وابسته به شرایط جوی هن. یعنی اگه هوا ابری باشه یا باد نیاد تولید برق کاملا متوقف میشه. به علاوه ذخیره برق تولیدی این منابع هنوزم یه چالش فنی جدی. اما انرژی هسته‌ای، انرژی هسته‌ای نه مثل زغال سنگ آلودگی تولید میکنه، نه مثل نیروی خورشیدی و بادی وابسته به آب و هواست. میتونه به صورت مدام و پایدار برق تولید کنه، اونم با مقدار خیلی کمی از سوخت. البته خطرات خاص خودش رو هم داره، ولی اگه با دقت مدیریت بشه میتونه یکی از بهترین انتخابها واسه آینده انرژی دنیا باشه. یه جورایی بین پاکی انرژی‌های تجدیدپذیر و پایداری منابع سنتی یه گزینه قدرتمنده که وسط قرار میگیره.
یه ادعایی کردن که بردو رو که مورد حمله قرار دادن، حالا با اینکه به علت هم ما قبل از ضبط داشتیم صحبت میکردیم، شما گفتیم که بتونی که به کار رفته در ساختش، مهندسی که شده، آسیب جدی نتونسته ببینه حتی با اون اصابت، حالا اون موشک و اون بیدو و حالا هرچی که بود. یه ادعایی کردن که اون حمله به خصوص، اون جای به خصوص یه جور حمله شیمیایی هم بوده، یعنی یه درصدی از اورانیوم توی اون سلاح استفاده شده بوده. اینا ادعای پوچه یا واقعا؟ یعنی بررسی کردن گفتن یه درصدی از اورانیوم اونجا ساطع شده موقعی که مورد حمله
قرار نکنین کلن
میشه اصلا همچین چیزی؟
اون که بعید میدونن، چون اصلا نفی نداشته واسه شون این کارو بکن که توی بمب اورانیوم بذارن، این که نفی نداره. اما من کلا یه خبر کوتاهی رو خوندم از که مقاله بود از یه روزنامه فکر کنم آمریکایی که میگفتش که مهندسی بتن ایرانی رو کلا در نظر نگرفتن تو این قضیه.
آها، برای همین پروژهشون با شکست مواجه
شد. از نظر کارشناسای اونا میگفتش که بتنی که استفاده میشه رو باید ببینیم که پیش بینی میشه که اون بتن اصلا آسیبی نیده. یعنی خبری که بودش در همین حد. ما اخبار جهانی رو داخلی و همه رو پیگیری میکنیم بیشتر این موارد رو بدونه. اما کلن ماهیت اصفهان و نطنز، خب اونجا بحثای آلودگی هم اگه قرار بود باشه آلودگی شیمیایی بوده، آلودگی رادیو یعنی اکتیویته نیست،
چون حالتی که مثلا میگن بمب هسته‌ای رو بزنه نمیدونم،
نه تنها جایی بید. که اگر زده بشه مشکل تشعشع داره فقط و فقط نیروگاه بوشه
که اونم شما فرمودین که
اصلا
احتمالش خیلی
اصلا از کسی مثل نتانیاهو بعید نیست، اما طبیعتا ترامپ
جلوشو
نمیاد بیزنس خودش رو جلوشو بگیره. شما نگاه کنین ترامپ توی امارات پروژه ملک و املاک داره و هنوز کاملا تکمیل نشده، یه سریشون کامل فروش نرفت. طبیعتا اگه یه منطقه رادیواکتیویته بشه کسی نمیره دیگه، الان چرنوبیل مگه کسی میره؟ و نیستش که به این زودی ها هم رادیواکتیویته بره. و چه اتفاقی میفته؟ خلیج فارس به دریای عمان وصله، دریای عمان به اقیانوس وصله. میدونی چه اکوسیستمی رو نابود میکنه توی دنیا؟ چه بلایی سر دنیا میاره؟ همه اینا هست. بعد تا حالا چه اتفاقی میافته؟ کشتی از منطقه رادیواکتیویتی رد میشه، نفت دنیا به خطر میافته. آقای
مهندس حالا به چرنوبیل اشاره کردین، اگر که ما تو هر جنگ، اصلا من با ایران و اسرائیل هم کاری ندارم، تو هر اتفاقی اگر که از مواد رادیواکتیویته بمب هسته یا اتمی استفاده بشه، تا چند سال اون مواد رادیواکتیویته اونجا میمونه یا خطرناکه؟
باز بستگی به نوع بمب،
حجم اون انفجار و اینا،
باز نسبت به اورانیومش، چه نوع اورانیومی با چه درصد رادیواکتیویته.
یعنی میخوام بدونم چند نسل رو درگیر میکنه، مادرانی که مثلا بچه‌ها،
چند نسل که درگیر خواهد کرد. اما از اونجایی که شما میبینین که هیروشیما و ناکازاکی که بمب اتم توشون خوردن و الان تو زندگی در جریانه، میشه دید که مدت زمانش شاید زیاد طولانی نباشه. همون نسلی که وجود داره رادیواکتیویتی شده شاید درگیر بشه، اما ممکنه برای مدت کوتاهی بمونه. البته بمبایی که خوردن توی ژاپن خیلی سایز کوچیکی و
دایره
شجاع خیلی کوچیکی رو زده، بله. اما مثلا من توی همین توی بحبوی جنگ تحمیلی، تنها ترس من از روی شخص آقای نتانیاهو بود، به خاطر اینکه این آدم هیچ، به قولی از نظر من ایشون هیچ وجدانی نداره، براش هیچی مهم نیست جز رسیدن به اهدافش. و ترس من استفاده از بمب‌های اتمی بود، تنها ترسی که داشتم توی این جنگ همین بود.
امکانش هست در آینده استفاده کنه؟
اگر این کار رو بکنه دنیا باش در میفته، همین الانش کم در نیفتادم به خاطر همین هم
برای همین 12 روز. آره
خب کم در نیفته.
شما گفتین کشورهای عربی،
کشورهای عربی خب به خاطر منافعشونه. شما حساب کنید پروژه‌های نعوم عربستان همه به خطر میفته. جنگ بمونه توی منطقه یمن، هی بخواد دریای سرخو بزنه، پروژه‌ی مالدیو گونه نعومش که داره توی دریای سرخ انجام میده، همشون به خطر میفته.
مثل همیشه باید تشکر کنم که تا پایان با ما همراه بودیم. تمام سعیمون این بود که در 3 اپیزود مجزا به زوایای جدید از انرژی تجدیدپذیر، از جمله انرژی زیست توده، هسته‌ای و غیره و غیره بپردازیم. تا اپیزود بعدی، فعلا و خدا نگهدار.